سلام الله علیها اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. این داستان همه انبیا زمین سیستم حیات نبوی در قرار بعد فرمود که پیغمبر فخلف من بعدهم بعد از نبوی و بعد از پیامبرها اینجور دنیا اینجور شد. فخلف من بعدهم این به همون انبیا و مؤمنین بعد از این انبیا و مؤمنین جانشین شدن کیا؟ خلقون عزا و سلام و تبع و سلام جانشینانی که اینها نماز گذاردن، یعنی رابطه بین خلق و رب را زایل کرد و شهرت بیدازی به خود مرد. درست کارایی که انبیا به نابود اومده بودن که مردم را نجات کرد، انبیا آمده بودن مردم را به انتصال از خود و انتصال به خالق بکنید. می‌فرماد بعد از مدتی سنت انبیا تبدیل شد به روش‌هایی که غفلت از حق و دعوت از دعوت به خود. بعد می‌فرماد اینا با این مشی و روشی کن فساف و یلقا و نفر جا اینا این سرکشی خودش میکنی کنید. آیا عجیبی سرمخا تحجیب در مورده هم نفر کردی؟ مثلا باید پیغمبر را به دیگه سوال کردن در سر پیغمبر جواب دادن قنبه که اون دورهاییست که بسید به این سرسته آدم دو تا نکته حد اقل ما میخوام اینجا اتفاق بفرمون دارم. یکی که این قصه روزگار به نبی جدیا مشکی توضیحی ارائه بدید و بعدم اتفاقی هم بازی کنند با این مشکی. بازی کردن خیلی هست. ابو سفیان میخواست تا اون بر خندق بود میخواست مشی رسول الله صلوات الله علیه را حذف کنه، موفق نشد. اومد این بر خندق بازی کرد. اگه یزید نوه ابو سفیان اگه اینجا در این روایت نمیگه که پیامبر فرمود 60 سال بعد این خلق میان بکار میگه سال 61. حالا بنابرای تقریب حالا چه موقع پیغمبر این را گفتم که دقیقا نمیدونم. آیه حدودن مکیه، یعنی حدود 60 سال بعد میگه پسر ابا عبدالله پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها را در کربلا نکشتن. یعنی میخوان نتیجه اول بگیم که اینه دیگه نظامی که خدا تنظیم کرده و به شما خبر داده دو بعد داره. یکی این که یه ادهی با مشی توحیدی انبیا بعد از یه مدتی بازی میکنن، معتقده برای هرسن نخوری که بید آقا من میدونم این معتقده پیغمبرم میدونه که معتقده بازی میکنن. بعضی هم اینا خیلی ضربه دوشتر بود. ابو سفیان تا اونور خندق بود ضربش کم بود. وقتی اومد شد پسرش معاویه و نوش یزید اون وقت مشکل بود. در واقع معاویه است که اصحاره پسر یزید یک فاسد ناشی. پس عزا و صلات رو خبر داد است به ما که پیغمبر این همه نبی فرستادیم اما بعد از مدتی به دیگه اومدن زایه کردن من این حضرت موجود آزم نگفت حس کردن یا ضایع کردن نماز غیر حسن نماز، یعنی مسیر اصلی نماز است. دوباره تاکید میکنم، نماز یعنی وسیله ارتباط خلق با خالق. بهترین سیستم کلاسیک فهمیده که این اسلام ما را هم شکل بکواد و این که عالی ترین شکل در بقیه ادیان هم بوده، اما به این شکل منظم نبوده. نماز و اینا همینا هست و بعد هوس ها رو شکل پیروی کردن از هوس یک جز که در این آیه فرمود که ساختمان های مجلل شکل پیروی کردن از هوس یکیش این است که یه بس یه را یه مرکوبی سوارشن که همه نمایش همین مرکبشون مورد تماشا نام مصداق هاست. اصل مسئله ببینید، شما در دنیا وصله به حق دید یا وصله به خود؟ هر وصله به خودی شهوت، حتی اگه حفظ قرآن شما اگه حفظ قرآن رو برای نمایش خودتون ارائه بدید، یعنی خودتون در صحنه، نه حق در صحنه. حمد و سوره را گفت یارو که اینقدر حمد و سوره غلیظه که خونهای جوانها دید سعودی ها، نه هم به صورتش به همه قلیدی نیم 400 و اندی از دوبار خدا میره قلیزت ولد ظالم ناس، این ولد ظالم طبع اتباع شهره. این یه نکته چیه که چه میشنه بیدون قرآن بیدار میکنه؟ خب قرآن اینجوری بیدار میکنه که سنت جاری در عالم رو به شما خبر. نکته یه دوبار میکنه این شرط میخنده میگه تو پریشون نشو، تو فکر نکن که حالا که ضایع میشه صلات و تبع اتباع شهوت میشه دیگه تمام کار. نه، الا من تاب و عمل و آمن و عمل از شهاد. همیشه اینجوری بوده است که یک جریان میمده همه گیر، یک پیغمبر ها حرکتشون همه گیر بوده، یک جریان همه گیر میمده جامعه رو اشغال میکرده، مجبور میشدن منافق ها و بیدین ها ظاهر دینی بگیرن و بعد یواش یواش اتباع شهوت جاری میشده و اینجا بودست که ادهی با سالم میموندن. یعنی بعد از اضاعه سلام و اتباع شهوت همه چیز از بین نمیرفته، الا من تاب، الا اونایی که در این عرصه در این عرصه جب عشرت طلبی تابه. توبه میده یکیش من توبه اشتران یکیش در این توبه توبه به حق با نظر میده، یعنی که میگن توبه کردیم یعنی نظرمون به حق من دیگه، الا اونایی که نظرشون به حق رو حفظ کردن. ما همین حالا بسه بسیدی نداریم که هنوز در حال همون جبهه این همون این من تابه به ما بگه ما را مدخره نمی کنم، میگن که آقا خیلی عوضی میگیم تو هنوز سال 60 زندگی میکنی. خب چه اشکال داره اگه سال 60 خوب زندگی کردنه، سال 300 هزار هم مثل 60 زندگی نه سال 2000. اگه زندگی کردن زندگی کردنه صدر اسلامی است، ما قرن 20 هم مثل صدر اسلامی داشتم خدا توفیق میده احوال پیامبر اینو میگم. مثلا میگه که پیامبر گاهی وقتا تعمدن تا به رحمه این برای ما گفته مشکل است، نمیخوام بگم حالا این کارا بکنیم، ولی ببینید این کارا میکردن بدون کلا و عمامه، بدون قباد وسط کوچه‌ها رو ماهر یعنی که کنید که زندگی که میبینن. حالا رهبر چرا همیشه از چای بگیر اون شنه اون ابهت دروغی نشد به این بود از ابهت حقیقیش را ایجاد ده. پیامبره باید پیامبریش را ببینند نه رئیسی اجتماعی سر. یعنی یه مشکل ما نداریم، شما ارتباطتون با هم دیگه چطوری؟ شما چی چی از هم میبینید و به هم احترام میذارید؟ گاهی وقتا مثلا میان میگن آقا فلانی چون دیدی که فلان جاست میکنه، یعنی در واقع خودش رو نمیبینن، حتی حکمش رو میبینن. عرض میکنم چند مورد عجیب و غریب، خب همتون فکر میکردم باز میتونه افتار انگاهی میمدن مثلا سرکه نه، حالا اگه قرن بیستم شد یا سال 2000-3000 شد، اگر ما با سرکه بتونیم افطار کنیم، حالا قرن 2000 نباید این کاره بکنیم؟ کامل مرور زمان نمیشه. یه بار دیگه عرض کردم مرور زمان ابزارها رو عوض میکنه، اهدافها رو که نمیشه عوض میکنه. ابزارها در طول تاریخ تغییر میکنه، انسان عاقلونه که در شرایط جدید از ابزارهای جدید استفاده کنه، بعد به شرط که اصلیه شد اینه در اون وقتا. ولی اهداف انسان، هدف ما امیرالمومنین، ما خدا را در دریچه امیرالمومنین میدیم، میخواد به خدا نزدیکش بزن. حسبی الله من. یه در این قوقای عزا و صلات کیا نجات پیدا میکنن؟ من تاب و آمن، ایمان دارن، ایمان دارن و عمل صالحا، عمل صالح یعنی عمل شرعی، عملشون از شریعت خارج نمیشه. وقتی یه آدم ها برای چه قلط بگی کنه؟ ممکنه بگی خب حالا اگه ما همرنگ این جماعت شهبت را نشیم میبازیم. چی چی را میبازیم؟ ید خلونت جنه، اینا بهش بهشون میدیم و لا جزلمون نشدها، هیچ چی ضرر نمی کنن. مگر نه بچه ها ما نمیگن که خب ما رفتیم جده و آقای نب مدارس گرفتند، حالا آقا رئیس هم ما پیش خدمت آقا، حالا کدوم ضرر کرد؟ این آیه میگه این بچه بسیجی ضرر نکرد. چون ذهن آدم میگه ما با این نماز رو جامون بعد ضرر میکنیم، اینا که دارن محکم به کار دنیا چسبیدن نفع میبرن، خب ما مثل ملاک همون غلطه. اگه شما معتقدی قرآن در دین نجاته، کجا وسیله نجات اونجایی که همه تحلیل غلط از قرآن ما رو نجات ده؟ ما نه اکثر جوانهای ما رو ببینید یه تحلیل بسیار وحشت دنیا ناخداگاه برای دنیا شد، ناخداگاه نسبت به قیامت که هدف اصلی تفاوت هم یا کم تفاوت هم، اون وقت از حیات سکی که معصوم فاصله دارن و عملا چیزایی براشون جدیست که جدیست. این که شنگیم قرآن نجات دیگه یعنی نمیگره این سکی و تحقیم ها بیغره بگیره به خیلی نفای. اگه افتادین تو مسیر غیر قرآنی، ناخودآگاه تجزیه و تحلیل های اهل دنیا شما رو میبره، یا میافتین توش یا قصه میخورین که توش نیفتادین، یا میافتین تو فساد یا قصه میخورید که ایشالا میشد بیافتین. ولی یه وقت فقط نمیافتین تو این واضح. دوباره دقت کنید، میگه فخلف من بعدهم خلفون عزاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. آقا یه عده‌ای اومدن بعد از پیامبرا فضای توحیدی پیامبران رو آلوده کردن و اینها با بد آینده ای روبرو میشن. فسوف یلقون غیا، ملاقات میکنن به زودی این انحراف خودشون را. این وقت نمیخوام حالا بحث اینو فرض کنم که جان عزیز شما بعد آدم رو ناتوان میشن که هم تو محلکه میفتن هم نمیدونن از کجا دارن تو محلکه میفتن. فکر نکنین وقتی تو محلکه افتادن میفهمند خاطر بیدی میشونه، خوش به این میدن. حالا این تونست یه دوری از دستشون درست بود، یعنی دو تا چیز از آدمای غیر دینی گرفته میشه، یکی مسیر هدایت، یکی تشخیص انحراف. یعنی گفت علت ضربه نمیفهمن از کجا ضربه میکنه. این دومی خیلی چیز مشکلیه. بارها شدن بعضی از دوستان عرض، بابا این مسیر که شما میرید به بد جای گیر میکنه، بعدم گیر کرده طرف فکر کردیم مثلا یه وقت یکی به یکی میره آقا از این بالا نرو میوفتی پایین، بعد میوفتی با میاد پشت به اون میره، آقا چرا گفت میوفتی؟ آقا بابا این که ننداخته، ولی بشر اینجوری خدا میدونه 3 سال پیش گفتی آقا میوفتی پایین، بعد که حالا افتاده یا آقا این انداختم، چرا تو 3 سال پیش میگه خودت نگفتی میوفتی؟ ما گفتیم میوفتی پایین، ما که حولت ندادیم، لازمه اینجور را رفتن افتادن بود، ما خبر از افتادن دادیم نه ایجاد افتادن کردیم. میگه همش به پیغمبرها خوش نمیدن، حالا اینجا بلا تشکیم من که عرض میکنم، من یه آیه برای که خوندم نگاه بقا این مسیر اینه طبق آیه قرآن، فکر نکنین بعد تصدیق میکنن فرمایش قرآن را، بازم قبول نمیکنن، میگن اصلا تقصیر پیغمبر بود که ما بدبخت شدیم، نمیگن نظام خدا لازمش این سقوطه، میگن تو توطئه کردی که سقوط کرد. یه بچه میفرماد آقا تو این شرایط یه را بیشتر ندارید، خودی هی خودت اینو مخشوش نکنید، باید مؤمن بشید، باید مؤمن بشید. وقت اگه مؤمن شدی مگه نگران نیستی که حالا که شهوت و خانه و مدرک و نکبت و اینا انه اوجش همه را گرفته، مگه نگران نیستی که یه تو بدبخت نمیشی؟ نمیشی، ید خلون از جنب جنت میدی، هی که ما نمیدونیم چه چیزی، اگه میدونستی که بهش چه مقامه این بعدی خدا تمام روزمون آرام. شما اگه خواستید جنت رو بفهمید اصلا این ورشه بگیرید، دنیا کلش ببینید چه داشته باشین چه نداشته باشین، حالا اون ورش ببینید یه چیزی به شما میدن چه چیزه. یکی از مشکلات جنت شرایط تحصیل دارید اینه که نرسیدیم به این که این زندگی که تمدن غرب به ما ارائه داده زحمت هست، وقت نرسیدیم به این زندگی دینی رو اصلا نمیشینیم بررسی کنیم که حالا به نظر شما بپذیریم یا نپذیریم، چون اون ور قضیه تمام زحمت و سختی تمدن غرب رو به عنوان زندگی پذیرفته، چون اونا پذیرفتیم اصلا نمیشینیم فکر کنیم ممکنه یه نوع زندگی دیگه فوق زندگی غربی و تمدنی که غرب ما میده هست، چون اینا نمیدونیم اصلا تجربه تحلیلمون همش اون طرف، تمرکز فکرمون اون طرف، چون نمیدونیم این دنیا چه داشتنش چه نداشتنش کلن نداشتنه، بعد وعده بیهش را چیزی نمیگیریم، ولی دنیا را چیز میگیریم، یعنی ضررهای دنیایی برامون خیلی سنگینه، در صورتی که ضررهای دنیایی هیچ. آقا اگه شما حالا توی مسیری بندگی میکنید، حالا استعدادت برای این که دکتر بشی نیست، اگه دنیا جدی شد عذاب عجیبی میکنید، چه رفوزه شدی مثلا ترم پنجم باشید، این عذاب ریشش در اینه که تو دنیا را جدی گرفتی یا راست راست این عذاب هست، یعنی عذاب عشق به دنیا وقت همین جهنم میگه جهنم فرمودی آمد چیه؟ چرا شما نعوذ بالله جهنم میترسید و خطر براتون هست؟ برای اینکه دنیا را جدی بگیرید، اگه دنیا را جدی بگیرید به مجرد اینکه دنیا را جدی گرفتین جهنمتون شروع شد، وقتش این دنیا میبینید پرده ها که میره عقب، اون دنیا عجیب. حالا دنیا را جدی گرفتن به جهت اینه که دنیا جدی است یا به جهت اینه که ما خوابیم؟ دنیا جدی است؟ دنیا قبول شدن و رفوزه شدن هیچ فرقی رو هم رفته، چه بسیار کسایی که قبول شدن و بدبخت شدن، چه بسیار کسایی که رفوزه شدن و خوشبخت شدن. من یه دوست داشتم سر همین فعالیت های مبارزات قبل رفت سال دوم اخراجش کردن، حالا صحت بچه خوبه، هم بعد زندگیش آرومه، هم بعد یه روحیش بسیار میکنه. ما هم نه لیسانس رو نگرفتیم، حالا یقینا کار محافظه کاری کردی که خواهدمون نکردن در صورت میگنم اولا کنون درنگ مثلا اون درنگتر از ما هر تونگی را من نمیگم، اما گاهی وقتا کلوستان هم در این علکی خودش ندیم میگفتن، نه اونا هم تو به حوثش نمیگم، اونا رو نمیگم، ما گاهی وقتا بی خودی به یکی برمیگم، اسمش هم میذاریم انقلابی و سیاسی یا منفی. ولی یه وقت مسیر امام، امام ها ببینیم شلوغش نمیکن، فقط یکی از صفات پیغمبر با دیدم همینه که پیامبر رو حرف حق محکم و میستاد، ولی خیلی جب نمیستاد، حالا تعبیر اینجوری بکنیم جب بسازه دار محیط رو تنگ کنه، نه آرام رو حرف خودش باسته، خیلی فرق میکنه یکی آرام رو حرف خودش باسته یا یکی یه حرف حق با اینقدر شلوغش کنه جزا ناحق بشه. میشه همچه آدم یه حرف حق را جب میسازه تا شلوغ میکنه که همه مؤمنان با این آقا بعد میشن، این یعنی گفت اینجور که این میگه تازه آب رو حق برمید، آرام رو حرف حق واسه ساده به موضوع خارج نشید، خواهم به این خود که حق چکنه این که میگه یک خلون از جنه ولا یز نمون شیعا، چون تو ذهن میاد، تو ذهن میاد آدم اگه قیامت رو چسبید و دین رو چسبید دنیا دارا میبرن، میگه لا یا جز لا جز نمونه کلا اصلا هم چیزی بعد ادامه میده یه شما میدونید چی بهش بهش را پروش وقت بگذاری جنات عدن، عدن یعنی قابل استقرار، دنیا قابل استقرار و نمیتونی تو دنیا بمونی، هر وقت بگید خیلی آرومی منتظر باشید یا امروز یا فردا یه مشکل بیدن، چرا؟ بچه دنیا محل امتحانه، امتحان بدون دردسر ممکن، هر وقت بگید خیلی وضعتون خوبه یا خدا دستی از سرتون برداشته تو خدا نکنه، یعنی دیگه شما نعوذ بالله پایده ندارید اصلاح بشید، یادم که منتظر بدید یا امروز یا فردا، اگر مشکلی نرسید امتحان رو برداشتن جهان جهان حتما مشکل، ما فقط خیلی هوشیار باشیم تو مشکلات به امتحان پس بریم نه شهوت و هوا، یا خود بنده از این درکه میرم دونا خدا میخواد امتحانم کنه، حتی اقل نسید که یکی یه لنگی بنده بخورم زنیم، باید که من اینا به امتحان نگاه کنم، باید اینم شرع میگه چه موضعی دیگه، اول باید ببینیم این آقا تو راست راست نمی برا ما بست یا حواسش خط شد خاش رو جلو ما گذار، خب اگه حواسش خط شد در خود دیگه باید کرد، اگه میخواد ما را تحصیل کنه و زعوت زعید کنه یه برای خود دیگه باید، ولی شیطون که اصلا این فرصت داره نمیده که ما بینیم این امتحان هست، میگه آقا چرا همچی میکنی میپریم بزنیم، حد اقل مثال زدم که جهان رو امتحان بدید، شما گاهی وقت شدن دیشب نمونش بید، دیشب مثلا شما رو امتحان میخواستن شب قدر، خیلی هم سخت تر از آدم توفیقه عمل خوب برای زیاد، توفیق خوابیدن هم برای زیاد، یعنی هر شب مثلا اگه یه شرایطی خوابیدن فراهم میشد دیشب مثلا سر غروب شرایط خوابیدن فراهم میشد، از اون برم توفیق رفتن احیا و تاس خودیدار میدن، یعنی امتحان است، شب مثلا ما شرایط رو با امتحان نگاه می‌کردیم، ببین چه یه دل افتاده شدن خدا ما را از افتاده شده با مقرار این را که ببین جمع حال دنیا اینه، دنیا محل قرار و آرامه یه جا دیگه محل قرار و آرامه شده، حالا شما موضع صحیحتون چیه؟ بگردید به محل آرامش برسید یا محل ناآرام را زور زورکی بخواد آرام کنید؟ مردم ساده که دنیا را درست نشناسن میخوان دنیا را برای خودشون آرام کنن، نمیتونن آقا، مثلا دنیا خالق دنیا دنیا را برای آرامش شما نیافریدن، برای امتحان شما آفریدن، آنی که آدم میاد میگه که انگار دیگه بعد نشد. یک موج از یه جایی هست، دوباره اون موج دفع میکنی، فعضا فرق دفن دفع. وقتی از یه جا فارغ شدی از یه جا دیگه میرسد، آماده یه مقاومت بیشتر باش. جنات عهد میشد اینا رفت اللسی و اگر رحمان و عباده و بلقه. این جنات عهد خاصیتش چیه؟ وعده رحمان. رحمان یعنی کسی که سراپا رحمت هست. آخه یه وقت دیگه بدبخت مثل من به شما وعده میدم آقا تشریف بیارین خدمتتون هستم، حالا فوقش اومدین خونمون یه بامیه میدم خدمتتون، تازه مریضم میشین بازه یه ایمان باشه. آخه اینا چیه سلام؟ آخه من اینم دیگه، من یه خوش بیابانی هستم در کبیر دنیا بشر. یعنی وقت رحمان وعده میده، وعد الرحمن اینجا بوده وعد، حالا چون اسمش وعد الرحمنو کیا عباده، نه هر کسا با بنده هاش را. اینجا بنده هاش تشبیهی یعنی اونایی که بنای عبادت حق دارن. عبادت اون وقت چی بهشون میده؟ بهشت قابل میدن. اون وقت وعده میده بلقی مدل ما همینطور دو جوره وعده میدن. اون وقت دست میکنیم تو جیبمون میگم آقا اگه اومدیم پنجره بدیم، اینا بلقی نمیدن، اینا بدیم. یه وقت میگن آقا یه چیزی بدید، جنات عدل بدید، اما نشون نمیدن. اینجا ایمان بیشتری میخواد دنبالش گرفته. یعنی اگه شما از جای دیگه ایمان دینا محکم نکرده باشین، وعده بلغیب جذبتون نمی کنه. میگه میدونین بهشتا به کیا میدم؟ نه به بنده هایی که بیبینند و بیان، به اونایی که نمبینند و میدونن. فرقه خیلی درجهش بالا، خیلی بنده میخواه که بلغیب بپذیره وعده خدا را، ندیده بپذیره. ندیده پذیرستن لازمش یک زیربنای حقیقت، یعنی اگه شما نشسته باشید آقا فکر کنید مشکل این هست، با بحثای بنده و امثال بنده مشکل شما هست. خودتون ها بهش تشکرش در قلبتون وقت قلب آقا خاضع میشه در مقابل خدا، وقت بهش مقام انسان میشه. وقت میفرماد که انهو کان وعدهو معتیا، چی نگرانی؟ انهو اینجا اصرار و تاکید هم میرسه، میگه آقا حتما وعده خدا اومدنی. خب به نظر شما یه ذره فکر کنیم نمیرسیم به این که وعده خدا اومدن، از کجا میرسیم؟ نهو کان وعدهو معتیا، وعدش میاد، جای شک و شبهه نیست. آدم یه جا شک میکنه که یهو بدون تجزیه و تحلیل یه موضوع را قبول کرده. من یه مثال میزنم، اگه بیان بگن که آقا شما نیومده باشین امشب جلسه، بگن فهمیدین تو این جلسه چه خبر شد؟ میگیم که نمیدونیم. بگن که آقا یاد دادن چطوری دزدی کنی، خب شما اگه تجزیه و تحلیل از این جلسه نداشته باشید راحت میپذیرید، ولی اگه تجزیه و تحلیل داشته باشید دروغ هم بگن دروغ جا نمیوفته. یعنی این که اصلا میگن عوامن که سود باور میکنن و سودم انکار میکنن، عاقل نه به این زودی باور میکنه یه چیز را، چون باید شخصیت چیز را بشناسه. بگن آقا یه جلسه هست خیلی عالیه، اگه شما زود قبول کردید بدونین هنو عقلتون کم میکنه. راست میگن، بچه ها را دیدین چقدر زود قبول میکنه، سودم منکر میشه، یا عقلشون کم بچه ها. اگه سودم رد کنیم این هم چی بزنیم؟ میگن تحقیق رشد عقلی میاره، عکسش هم درست نیست، عاقل به این سودی این ور اون ور نمیفته. فکر کنید. بعد خدا ادامه میده این بهش را، میگه آخه شما میدونین در این عرصه عزا و صلات و اتباع شهوات، اونایی که موج جامعه اشرت زده نبردشون، این آدم ها بهشتی دارن که خصوصیات دیگهش اینه لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما. شما مگه نگران نیستین در یه جامعه کارای بی خود بشه، اندیشه های ضعیف مطرح بشه؟ میگه جایی که هرگز این چیزا واقع نمیشد بهشت هست. شما با مقاومت در مقابل انحراف ها از مسیر اصلی خودتون که بهشت است جدا نمیشید. شما چرا گاهی وقتا تو جامعه انتقاد میکنید؟ میگون آقا چرا این کار بی خدا میکنید؟ چرا؟ چون دلتون میخواد کار بی خود نشه. حالا اگه شما روی این محکم واسدید که خودتون هم کار بی خود نکنید، مقامتون میشه کار با خود. کار با خود، حالا اگه مردین کجا دون میبرن؟ جایی که لا یسمعون فیها لغوا. چون مقامتون مقامی است که با لغوا روزمرگی نرفتی. اگه شما هر دم به کاری شدی، یعنی یه وجود پوت شدی، خب پس شما مقامتون بهشتی. میگه در بهش لا یسمعون فیها لغوا الا سلام. و سلام در بهش غیر سلام تو دنیا. تو دنیا سلام یعنی یه کلمه، تو بهش سلام یعنی ایجاد. وقتی ملک میگه سلام یعنی تو در امنیت کاملی. میگه لا یسمعون بهش اینه دیگه. خلوش بکنین، شما 10 سال پیش فکر میکردین 10 سال آینده چی میشه؟ اول انقلاب اگه میگفتن آقا 13 سال دیگه فکر میکنی چطور میشه؟ میگفتیم اون تا 13 سال دیگه. حالا 13 سال دیگه، حالا 13 سال دیگه چطور میشه؟ مثل گذشته، هرچی گذشته شد هیچ خبری نمیشه. همینه دنیا. شما تو این دنیا آمدین ربانی بشید، نبینی که دنیا را زیرا رو کنی. همینه آقا، یکم بالاتر یکم. ما یه تلاشی داریم برای احیای حق در دنیا، اما برای احیای خود امام چیکار کرد؟ امام اومد احیای خود کرد، خودش ربانی کرد. احتمال نمیدید خدایی نکرده، نعوذ بالله، خدا این روزا نیاره. یه وقت مثلا 20 سال دیگه درست ملت ما برگشتن مثل زمان شاه شدن، حالا امام زایل شد یا امام به مقصد خودش شد. دنیا همینه. فخلف من بعدهم خلف، همینه. بعد از پیامبرا فرق دوباره برمیگرده، برای پیامبرا باختن. فا این از ذهنتون در نیارید مشکل بررسی صحیح انقلاب درست کردن. چیا باختن پیامبرا؟ پیامبرا ربانی شدند و ربانی کردند و رفتند. این انقلاب و همه اینا منست که ما متعالی بشیم. ما مرد بر آمریکا میگیم تا بندگی کرده باشیم. اصلا نگران نیستیم که حالا چطور میشه، هر چی بشه اگه ما بندگی کرده باشیم ما ضرر نکنیم. امام هیچ ضرری نکرده. جای اصلی شما اینجا نیست. چه اینجا مثل 13 سال نمیدونم، مثل 10 سال گذشته بشه، مثل 20 سال آینده. 20 سال دیگه چی میشه؟ هر چی بشه چیزی نمیشه. هر چی میخواد بشه. تولیدات همه جا میگیره. فردی مردم خوب میشن، خب بعدش دوباره بد. حتما بد میشن. جهان اینجوریه. دیگه امام عزیز ما مثل یک پیغمبره. سنتش اینجور بعد تغییر میکنه. رهبر معظم انقلاب حفظ الله تعالی، حالا هر چی تلاش کنه. این هم یه مگه نگفت علمای امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ یکی از علمای امت پیامبر است، تلاش خودش هم. هر کس با این پتانسیل و نیت میاد تو صحنه پرچش و لهم رزقهم فیها بکرتون و عشیا. خیلی نکته است، میگه رزق اینا اونجاست. و لهم رزقهم، تو دنیا نگفت رزق شما وا، یعنی رزق حقیقی شما اصلا اینجا نیست. اینا وسیله امتحان شماست. شما امروز افطارم که نشستین سر افطاریا، شروع کردن اللهم لکسم تو و علا رزق که افتر. من اینجوری اومدم به صحنه. خب میگه رزقتون اون دنیاست، چه این دنیا ببرید چه ببازید چیزی نیست، پس بندگی کنید تا رزق اصلی دونه نبرید. لهم رزقهم فیها که همیشه بکرتون برشید. حالا رزق اینا رو مثلا دیشب تو احیای حالی هم بهتون دست دار بعدش رفت. رزق شما در واقع همون حال نورانی غیبیست دیگه، رزق قلبی همیشه معنویست، رزق هیکلی هم که هیکل ماست کاری ما نداره، رزق قلبی رزق معنویست. گیرتونم بیاد وقت در شهود مطلق باشه نمیشه، هیچ گیره میتونه در شهود مطلق باشه. شما خیلی مایوس نشید که گاهی وقتا حالتون گرفته میشه، همینه. برعکس قیامت که همیشه در حالی، رزقتون اون دنیاست و رزقتون رزق جان شماست، وقت همیشه هم داریم. بکرتن و اشیا فرمایش علامه رحمت الله علیه هم همینه که یعنی دائم، نه یعنی فرید یه بعد صبح یه بعد عصر، خواهد اصطلاحا یعنی دائم. شما اصل وجودتون بعد میترمان آقا این اینا که گفتیم چیست؟ تلکت جنت تلکل جنت التی نور سمن عبادنا من کان تقیا، خدایا ما را از این مقام محروم کن. آقا این بهش را ما ارث دادیم من عبادنا، بنده هایمون که متقی بودن، تقی یعنی پرهیزکار، یعنی این بهش با این خصوصیات یادتون باشه. یک السلام، یک دنیا بهش نمیتونه باشه، چه داشته باشید چه نداشته باشید جادون نیست. دو بهش جاییست با قرار که رزق اصلیدون اونجا، پس اینجور نیست که فکر کنید اگه حالا مثلا مؤمن فقیری شدین بهش دارین، چه مؤمن فقیری شدین چه مؤمن پولداری شدین هرچی دارین بهش نیست، اصلا چیزی نیست. حالا گاهی وقتا ما چون شکست میخوریم دل ما هوا بهش دار میکنه، بگم حالا جهنم بهش یه گیرمون میاد، پیروزم که بهش باشیم چیزی نیست. ما تو شکستامون بهش دار پیدا نکنیم، تو زندگیمون بهش دار پیدا کنیم، چه شکست. یعنی در یأس‌های دنیایی و بن‌بست‌های دنیایی با بهش خودمون رو دلگرم نکنیم، اساساً در دنیا با بهش زندگی کنیم. فقط مشکلش که میدونم، خودم هم میدونم بهش یه چیزی که هنوز تصور خوبی ما ازش نداریم، این به مرور گیریم. این که میدونیم بارها هی قرآن میگه 7-8 جلسه اگه انشاءالله هی این آیات راجبه بهش بیاد، هی بحث کنیم این طرف و اون طرفشا، یه کمی این معنایه که چه وعده ای رحمان به شما میده یه کمی این باید روشن بشه. تا بهش روشن نشه نمیتونیم، ناخودآگاه نمیتونیم دنیا را برای بهش ازش چشم بکشیم. دوباره عرض میکنم اون وقت که دنیا را دارید تا از دنیا چشم نپوشین بهش ندارید. میخواید قبول بشید، میخواید رفوزه، میخواید تاجر بشید، میخواید نوکر، فرق نمیکنه. تا به بهش نظر نکنید مشکلتون حل نمیشه. ما فکر کنیم اگه فقیر شدیم بهش تا باید جایگزین دنیا کنیم، نه، دنیا کلن هیچه در مقابل بهش نداشته باشید. میفرماد وقت این دو تا صفت داره کسی که این مقام رو بهشته به این بزرگی رو بخواد، که انشالله شما روش فکر کنید کم هدیه ای نیست. دو تا صفت باید داشته باشه، عبادنا بنده باشه، یس کنید بنده خدا، دو بومی که تقی یا پرهیز کار باشه. به خودم هم خدا میدونه، والله به خودم پرهیز کار باشه. یعنی آقا یه کاری کنیم با احتیاط زندگی باشه، رو هم رفته من و شما ممکنه بندگی کنید،
اما ببینید چرا اون صفت دوم آورد؟ بندگی یعنی نمازمونو میخونیم، روزمونو میگیریم. نه این کمه، این شأنش این بهش نیست. باید خیلی هم مواظب خودمون باشیم در صفت پیامبر میخوندم که فرمود عموما خیلی نمید قاطی همه با بشینه قاطی مردم باشد و همش با مردم باشد نبود، اما هر وقت پیش مردم بود خیلی احترام به مردم میذاشت، نرم خوب بود. یعنی عموما پیامبر به خودش و ارتباطات خیلی عبادتش مشغول بود. این خیلی صفت خوبی نیست که همه عمرمون این باشه که ما دوره هم بشینیم و تو خیابونو قدم بزنیم. نه آقا واقعا با کاسبی خب از موقعیت هست بدون که اومدیم بدون یه خوده باید یه خلوت آمدنی باشه. اینجور نیست که ما فکر کنیم اگه مشغول باشیم ما همه جا مجلس گردونی کنیم این صفت خوبی است. نه یه مقدارم غفلت میاره. میفرماد عموما خودشا پاس میداشت که خیلی بین مردم باشه. ممکنه بگو این با دموکراسی نمیکنه، میگه این دموکراسی قدم جالبه. یه روز انشاءالله اگه فرصت شد یه مختصر راجع به این فرهنگ دموکراسی که چه نقاط ضعفی داره چه نقاط مثبتی بحث میکنیم. تا اینجا حرف ما نره زیر سوال که آقا آدم باید مردمی باشه. مردمی باشه یعنی هم تو بشینن با مردم گوشه کوچه گپ بزنن، این اسم مردمی بودن، یا مردمی بودن یعنی همین حرمت مردم رو نگه دارد، نگران مردم هم باشه، یعنی همش خاطر مردم باشه که قفلت میاره. من یه روایتی بگم اون بعد روایتی است که مکروه است مردا خیلی برن بازار، نه برن سر کارشون ها، مثلا بریم بازار خیلی هر رو تو بازار قدم بزنید خرید کنید، مکروه مشخص هم هست. چرا؟ هم قفلت میاره هم آدم مشغول یه چیزایی دیگه میکنه. نه آقا عموما آدم باید مایحتاجش از نزدیکترین مغازه بخره. حالا متأسفانه حالاتی که یه وقت امنیت اقتصادی نیست آدم ده تا دکون که بره، یا آقای میگفت این دکون تا اون دکون 100 تومن فاصله بود، توی جنس 160 تومانی. این دیگه این شرایط اقتصادی الان مختله، ولی در شرایط عادی نه دیگه آدم باید از اولی مغازه بخره و بیاد بره پکارش. این قده وقتش رو صرف خرید و اینا نکنه تو دنیا. خب حالا تقیه رو میخواستم بگم، این پرهیزکاری بنده بودن یه مرحله است، خود را خیلی نگهبانی کردن مرحله دومه. مواظب باشیم آقا این دهنی ما که با میشه و بسته میشه چقدر حرف بزنیم، چی بگم. من که باز خودم میترسم، ترسم به شما بگم چون خودم هم من نمی کنم گرفتار شد. به هر صورت مشکل ما باید خیلی خودمون را بپاک. من همینجا میخوام عرض کنم شما ببینید، شما صحبت روزه گرفت دو تا نکته بگم شده همین توی این تبدیل ها مثلا بگید. شما دو تا صفت الان پیدا کرد، یکی این که ناخودآگاه یه ادراکات جدیدی داری ممکن خود این ندید. یعنی حالا من یه مثال میزنم باشم که الان شما زور که میشه خیلی دلتون نمیخواد نون بخور، اگه نون بیارد میخوری دا، اما خیلی دلتون نمیخواد بخور. یه دوم تا غروبم که طول میکشه تو علی افطار روز شب 23 کمتر از ظهر وسط ماه گذشته گرسنه‌ای، یعنی اون ظهر طاقت نداشتی نماز ظهر رو بخونی، اول نون نمیخوردی بعد نماز نمیخوردی، در حالی که صبح نخوردی، حالا سحر نخوردی تا ظهر فاصلش بیشتره دیگه. میبینیم نه حکومت نمیکنه برای درست نمی قشنگ میری نماز دا میخونی بعدم میاد خونه، حالا مثلا یا بخوابی یا مطالعه در هر کاری میکنی، افطارم افطار، حالا افطار اون دهه اول نمیگم، اما در دهه سوم، دهه سوم خیلی دهه مبارک افطار دونم میبینیم امشب غذا حکومت نمیکنه قشنگ میشه، فردا بهتر از اون. حالا اگه که اتفاق فرمان به این نتیجه نمیرسید که در ماه گذشته زور قبل از این که بدنن غذا بخواد روحن تحریک میشدیم که باید غذا بخورید. یعنی در ماه گذشته شما بهمن گرسنه بودید نه عقل. شریعت یک دستگاه عقلیه دیگه، شریعت اووردتون تو دستگاه خودش، حالا میبینید که زور اصلا غذای نخورید هیچی نیست. یعنی چون به خودتون القا نمی کنید گرسنه ندونه، تحریکم نمیشید، معده دونم اصلا ترشح نمی کنه، جیغم نمیزنید که گرسنه ندونه. اول فکر میکنید، روزای معمولی اینجوری نزدیک زور که میشه هی زور میزنید فکر کنید گرسنه ندونه، وهمتون آخرش میپذیره. ممکنه گاهی وقتا تا یه دقیقه قبلش سیری انگار زورست من چرا سیرم، هی فکر میکنید وهمتون تحریک میشه، یه مرتبه ای گرسنه شد گرسنه ندون نشد کل زر خودتون بکشه. میخوام حالا نتایج دیگه بگیرم، کار به رژیم غذایی من ندارم، بیام یه قدم جلوتر. گرسنه ندون گرسنگی را فکری به دست آوردی نتیجه، بعد به جسمتون تحمیل کردیم که نه دیگه زورست باید گرسنه باشه، بعد اسید معده ترشح شد، اسید یه چیز هورمونی که هورمون‌ها در اثر تحریکات عصبی است، بعد اسید معده ترشح شد، خب معلومه اسید معده که ترشح بشه حالا جسمنم گرسنگی حس می‌کنه و حالا غذا می‌خورید. چون این غذا جسمی شروع نشده بود، فکری شروع شده بود، حالا این غذا بار بدنتون بعد مزاحم بدن میشه، بیماری میاد. بنده معتقدم 99% بیماری از غذا خوردن. خب حالا یه قدم دیگه، این غذا که به خودتون تحمیل کردین، در فکری به خودتون تحمیل کردین، یعنی یه چیزی به نام وهم اول قبول کرد گروه ندرست، بعد تحمیل کرد به بدن. در دهه سوم ماه رمضان میبینید این وهم یواش یواش ضعیف میشه، دهه اول جیغ میزد داد میزد حکومت کرد، دفعه اول یعنی ماه اول شما هی یه زوری از زیر چنگالش میخواستیم درید، مثلا روز دوم ماه رمضان پیش از دوم بیدیم حساب گرسنه خدای چیکار کنه، دیم میگه روزه بگیر اما گرسنه نمیست، بالاخره چون عبادین دیگه بنده میپذیره محل نمیذاره، اما حکومت مال وهم. دهه دوم جیغ و شیون، دفعه اول مثلا این قول داره رو میگه بکن، دهه دوم میگه تو رو به خدا بکن، دفعه سوم میره اون گوشه دیگه فایده نداره، دهه سوم اصلا وهم در صحنه نیست، این که شما میگه این دهه سوم رو به پای چون الان اینطوری اصلا مشکلی نداری، مشکل نداری. شما روز سوم ماه رمضان میخواستین افطار یخته کم بخورید، خیلی سخت بگه، ولی حالا میگه خب مثلا تصمیم بگیرید که افطار روزه نباید بشکن، یعنی باید از افطار که شد دیگه قصد روزه نداشته باشه، چه افطار بکنید چه نکنید، قصد افطار بکنید ولی کار داشته باشید. من در خبر شنیدم که یکی از صحابه امیرالمومنین اومد خدمت امام، سر افطار بود، دید که امام گفتن که برو با حسنن بشین افطار، امام مشغول نمازش بودن، پس معلومه افطار بوده دیگه، گفت بعد امام نمازشون رو خوندن و بعد اومدن این گونی خودشون رو به اصلاح ظرف آرد و برداشتن و یه مقدار مهر زده بودن که کسی سرش نره، بعد با کردن به یارو دیگه امام این من ظاهرا خصیصه این کارو میکنن که یه کسی ناخونک نره به آردا. حالا میخوام همینه بگم، بعد پرسید یا علی چرا همچی میکنی، گفت میترسم که حسنا برن روغن بمالن به این آردا و یه مقداری جیگولش کنن به تعبیر ما. خب حالا ببین دقت، من اینجا چه میخوام دقت کنیم، تازه امیرالمومنین آردا رو ورداشت، حالا افطار شده است، بره خمیر کنه نون بپزد افطاری کنه، چیزی نیست. وقتی حکومت به نبود همینه دیگه، حالا بعدم سحری با قضا بازی میکنه نه قضا با این بازی کنه. افطار شما نه به نظری من میتونید دیگه این کارا بکنید که این ده سوم با قضا بازی کنه، حالا یه چیزی بیرون بدید خودش، سحری هم همین، بعدم مشکلی براتون پیش نمیاد، یعنی یواش یواش با این نیت. میخوام این نتیجه که بگیرم اینه که ببینید وهم شما بسیاری وقتا وهمه که حکومت میکنید، یعنی واقعا فکر میکنین گرست ندونه که گرست ندونه، فکر میکنه حالا مریض میشیم از بس غذا نمیخوریم او وقت غذا، یعنی این مریضی فکریه، او وقت ممکنه مریض بشید اما فکریه. ما یه بحث داریم در فلسفه به نام فاعل ولعنایه، میگن اگه یه کسی بالا یه بلندی واسد فکر کند الان میفته میفته چه انداخته؟ فکر فکر نکنه میفته، علت افتادنش ذهنشه هیچی دیگه نیست، غلط نیست این حرف، ممکن فقط برای شما نه آشنا نباشه این بحث. خب نتیجه بگیرم تقیی چیه که نپرهیز میکنه که از جز شریعت چیزی دیگه حکومت کنه، تقیی یعنی پرهیزکار، یعنی مرزهای انحراف رو میبنده. همینا رو شهوت میخواستم مثال بزنم و بحثم رو تمام کنم. اینه حالا شهوت برمی، اگه شما به نامحرم نگاه کنید شهوتتون تحریک شد، و وقت لازمش اطفایی شد. حالا اگه به نامحرم نگاه نکنید و شهوت چرا تحریک میشه؟ مثل غذاست، غذا اول فکر میکردی گرست ندست، بعد تحریک میشد هورمون ها، بعد اسید ترشح میشد، بعد راست راستی گرست ندیشد. عینا شهوت همینطور، اگه نگاه کنی به نامحرم هورمون‌های جنسی تحریک میشه، مواد جنسی را ترشح میکنه، وقت میل راست وقت میل به جنس مخالف داری و اذیت هم میشه، جوونمون اذیت میشه، وقت میگه مثلا چرا خدا همچین کرد که این شهوت رو داشته باشیم اما مثلا شرایط ازدواج نباشه. خب یه کار دیگه قبلش کرد تو اونو نکردی، اون بناسه نگاه نکنه، یعنی دادم نگاه به واقعا اینجوری است دیگه، چشم دیگه به دوزی نذارید نگاه به نگاه کنیم ببینیم چه شکلیه، چه کیت به ما چه کیت چه جدی هر چی میخواد باشه، هر شکلی میخواد باشه به ما چه، یه جوال نبی اسم اومد از وسط بیا، یعنی یه کاری کنه حتما نگاه نکن. خب حل میشه، من به شما قول میدم که به خصوص تو این دهه سوم یک زندگی را شروع میکنید از کلی مشکلات راحت میشید. اینو یه بار دیگه هم از کنم، فکر نکنید مرد که زن دارن مشکل شهوانشون کم تر است، ده برابر بیشتر از جوان هست که زن ندارن، الا اینکه جوان چشم چرونی کنه. خب نه اینکه زن نداره مشکل شهوانی داره، چون چشم چرونی میکنه مشکل شهوانی داره، وقت فکر میکنه اگه زن بگیره مشکلش حل میشه، حالا حل میشه، اگه زن گیره و دوباره به نامحرم نگاه که وقت دو برابر میده. که عموما زناها را شما ببینید بین مجردن بسیار زناها بین متأهلا، این معلومه شهوت در اونا بیشتر کولاک میکنه که به خطر بیشتری تن میدن. نتیجه پس همین مسئله با که شما اگه میبینید میل جنسی بدنید الان تحریک، ریشش از وهم آوردی، اول فکر گناه کردی و بعد تمام اعضایت رو اشغال کرد میل به اون گناه. بیایید دستور شریعت رو بشنوید، حالا نمیدونم چقدر وقت کردید گوش فکر کنید، حالا میپذیرید که دقیق‌ترین سیستم روانی فقط از طریق خالقه، یعنی خالق ماست که دقیقا میدونه چطوری برنامه برای ما بریزه که به زحمت ها نیاد. میگن آقا چرا مثلا ما شرایط دینی طوریست، آقا دین اجازه نمیده ما با هر کس و ناکسی اطفای جنسی کنیم، باید عقد کنیم، ازدواج کنیم، یا آقا اینا سخ میکنه کار را و باعث جوان ها فاسد بشن. اولا که دین سخ نکرده، در ثانی ریشه فساد جوان ها از جای دیگه هست، عموما جوان ها آمادگی اینا دارن که مدت ها با اون کشش معنویشون از مسائل جنسی آزاد باشن. نهایتا بعد پشت بهتون بگم ما گاهی وقتا مسائل جنسی را به جهت تکلیف اجتماعی و یک کمون به تسکن و علیه ها یک آرامش روحی میخوان، ما ازدواج میکنیم به جهت اینکه یک در زوج و زوجه کنار هم آرامش بیشتری دارن. مسئله جنسی بازی زندگی، آدم باید با بچهش بازی کنه تا شاد باشن دیگه، همین است روایت هم همین میگه، یا با زنتون یا با همسرتون باشید بازی کنید، بازی زندگیست نه هدف زندگی. شما وقتی میخوام بریم کوه، حالا یه سر به سر هم میذاریم که تنوع باشه، اما هدفتون این نیست که اومدین کوه که سر به سر هم باشه، اومدین برید قله مثلا بدنتون قوی بشه. حقیقتا یعنی باید تدریس کار بشه، نگذارید وقت بگذره، وقت بهش نرسه. چون بحث بعدی راجع به مرابطه بین پیغمبر و جبرائیل اینا میذارید. خدایا بار لاخای زدا پروردگارا، خدایا لطفی عطا کن که دین تو بر عقل و اندیشه ما حاکم شود. خدایا قلبی عطا کن که دین تو را دریافت کند. خدایا از مواهب شب قدر و الطاف دهه آخر ماه رمضان خدا ما را محروم مگرد. خدایا از بهترین نعمتهای دهه آخر ماه رمضان بر ما عطا بفرما. خدایا حب دنیا را از قلب ما خارج بگردان. خدایا در امتحاناتی که پیش می آوری بارلاها به حق علی ما را موفق بگردان. خدایا زی و مشی بندگی خودت را بر ما ارزانی بدان. خدایا لذت ملاقات با خودت را بیش از پیش بر ما بیفزا. خدایا ولایت خودت را از سر ما برمدا. خدایا انوار غیبیه را بر چشم ما بنمایا. خدایا بارلاها جاده های هدایت ما را به حق امام زمان بر ما بنمایا. خدایا ما را موفق کن که وظایف خود را به نفع احسن انجام بده. خدایا عبادات ما را از ما قبول بفرما. خدایا این جلسات را به نحو عالی ذخیره آخرت ما قرار بده. خدایا سرمایه برینت یعنی بهش را به حق بهشتیان بر ما ارزانی بدار. خدایا عشق به رحمت خودت را در ما شعله بر بگردان. خدایا رحمت خودت را بر ما ارزانی بدار. خدایا عشق به اهل البیت را در جان ما شعله بر بگردان. خدایا اهل البیت را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا کسانی که در جهت احیا و استحکام ارزش‌های الهی این انقلاب تلاش می‌کنند